ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان میگوید حملات هوایی روسیه نقض قطعنامه شورای امنیت است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید درخواست نمایندگان کنگره آمریکا برای ویزا بررسی میشود. و در ایران رایزنی برای تایید صلاحیت اصلاح طلبان موفق نبوده است. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده ای از خبرهای این ساعت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از راهبرد دولت روسیه در سوریه مسکو را متهم کرد که با بمباران مناطقی از سوریه عامل آواره شدن ده ها هزار غیر نظامی شده و قطعنامه ای را که خود بر آن صحه گذاشته نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل که به ترکیه رفته است روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت از پیامدهای حملاتی که روسیه در حمایت از نیروهای دولتی سوریه در حلب انجام می‌دهد وحشت زده و شوکه شده است. این گفته در حالی گفته بیان می‌شود که خبرگزاری فرانسه به تازگی به نقل از گروه ناظر حقوق بشر سوریه از فرار نزدیک به 40,000 تن از شمال حلب و ورود آنها به شهر کردنشین آفرین در مجاورت مرز ترکیه خبر داده بود. پیشتر در اوایل آبان ماه امسال نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که بیش از 120,000 نفر دیگر در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه آواره شدند. در ایران سخنگوی وزارت خارجه درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران برای مشاهده انتخابات پیشرو را اقدام سیاسی و تبلیغاتی خواند و در این حال گفت که این درخواست در کمیته ویژه‌ای بررسی می شود. حسین جابر انصاری اشاره‌ای به ترکیب این کمیته ویژه و نحوه کارکرد آن نکرده است. مایکل پمپئو، لیز الدین و فرانک لوبیان، دو سه نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای ورود به ایران تقاضای ویزا کردند. این سه نماینده کنگره آمریکا همچنین روز 15 بهمن ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنها خواسته بودند تا روند صدور ویزا برای آنها را تسهیل کنند. همچنان در ایران در حالی که رئیس جمهوری اسبق ایران گفته است هنوز کورسوی امیدی مانده که تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب در رده‌های بالاتر تایید صلاحیت شوند، رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفت که رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاحات موفق نبوده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در پیامی که روز دوشنبه در وبسایتش منتشر شده ضمن گلایه از دست اندرکاران انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداها از مردم خواست که به هیچ وجه از شرکت در انتخابات دلسرد نشوند. آقای خاتمی تأکید کرده که با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شایسته، همچنان نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرایی باقی ماندند که انتخابات آنها میتواند باعث تشکیل مجلسی به گفته او مستقل، خیرخواه، سالم و با شخصیت شود که دست کم در کار دولت حسن روحانی به گفته او سنگ اندازی و کارشکنی نکند. در خبر دیگر، شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید که دو تن از کارکنانش را تعلیق کرده تا پرونده آنها را به اتهام آزار و اذیت جنسی یک مجری این شبکه بررسی کند. در روزهای اخیر یک فایل صوتی از مکالمه منتسب به مدیر خبر این شبکه به نام حمیدرضا عمادی با شینا شیرانی مجری این تلویزیون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از آزار و اذیت جنسی احتمالی این مجری از سوی مدیر ارشد خود پرده برمی‌دارد و همچنین از فردی به نام افشار نامی برد که از وی به عنوان مدیر پخش نام برده و برای وی پیام‌های جنسی می‌فرستاده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به برنامه هفتگی کارنامه توجه کنید که کاری است از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و برنامه کارنامه. گزارش این هفته به طرح دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد اداره کار کردستان مجدداً با تشکیل شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان مخالفت کرده است. به نوشته سایت این تشکل کارگری، اداره کار سنندج در تماس تلفنی و اخطار به چند تن از نامزدهای نمایندگی در شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان خواهان کنارگیری آنان شده است. تراکتورسازی تبریز، کارفرمای این کارخانه هم تهدید کرده است که در صورت پیگیری مجدد و تجمع کارگران اقدام به تعطیلی این واحد خواهد کرد. پیش از این مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر بارها از موافقت این وزارتخانه با افزایش تعداد تشکل‌های کارگری سخن گفته‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در این واحد دست به تجمع اعتراضی زدند. به نوشته سایت اتحاد، معترضین بابت بخشی از دستمزد، مزایای پاداش و بهره‌وری امسال و سال گذشته از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلبکار هستند. ابراهیم دستمزد، معاون فنی و عملیاتی کانون بازنشستگان صنعت فولاد گفت 85,000 بازنشسته صنعت فولاد 2 ماه معوقات مزدی دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی اشاره کرد که پس از واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال 92، این صندوق دچار مشکلات بسیاری شد و سطح خدمات رسانی به بازنشستگان کاهش یافت. حدود 2 هفته از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد در استان کرمان می‌گذرد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این کارگران یک روز پس از بازداشت به دست یگان ویژه در تجمع اعتراضیشان به زندان شهر بابک منتقل شده‌اند. بر اساس این گزارش، مدیریت مجتمعی مس خاتون آباد در مهر ماه با برگزاری آزمون استخدامی از بین حدود 300 کارگر این مجتمع فقط 150 کارگر را استخدام کرد. سایت حقوق معلم و کارگر نوشت این در حالی بود که بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک همه کارگران باید جذب مجتمع می شدند و تعدیل انجام نمی گرفت. بر اساس گزارش ها بازداشت 28 کارگر در خاتون آباد اعتراض شماری از تشکل های کارگری مانند اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است و آنها خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان شده اند. خبرگزاری مهر گزارش داد که پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر 29 سال در پیشنویس برنامه ششم توسعه، دولت به دنبال 8 برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و دادن اجازه به کارفرمایان برای اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس است. پیش از این علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مهر ماه سال جاری از حذف تبصره 33 این پیشنویس با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده بود. تبصره 33 پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه گفته بود میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران جدید زیر 29 سال که قبلا سابقه تامین اجتماعی نداشته باشند 75% حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها علی ربیعی با اشاره به این که به گفته او این تبصره برخی نگرانی ها را در میان کارگران ایجاد کرده، گفته بود که قرار شد این تبصره حذف شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین کند. حال به نظر می رسد که مشاوران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کردند که دوره کارآموزی 8 برابر و قراردادهای کار حذف شود و کارفرمایان اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس را داشته باشند. یادآوری یک نکته ضرورت دارد و آن اینکه در حال حاضر به نوشته خبرگزاری مهر دوره کارآموزی در ایران 3 ماه است. به عبارت دیگر در صورت تصویب این پیشنویس دوره کارآموزی از 3 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، اشاره می‌کند که سیاست‌های حاکم در جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه تحت عنوان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد یا روحانی باشد، به گفته او سیاست‌های لیبرالی و متأثر از صندوق بین‌المللی پول هستند.
در آوریل سال 2014 صندوق بین‌المللی پول راجع به اوضاع ایران یک سری توصیه‌هایی رو مطرح کرده بود که این برنامه پیشنهادی، برنامه ششم که قرار است از 1995 تا 1399 اجرا بشه، ترجمه فارسی و مشخص همین توصیه های صندوق بین المللی پول است. و مثل همیشه اینها برای از بین بردن مشکلات و افزایش کار و غیره راه چاره رو در حمله به نیروی کار و به خصوص بخش ضعیفترهای اون نیروی کار هدف قرار دادند.
آقای فراهانی همچنین میگوید
این یعنی رسمیت دادن به بیگاری از کار جوانان و این یعنی در عین با توجه به جمعیت جوان ایران، یعنی بخش بزرگی از نیروی کار ایران رو محروم کردن از همین حداقل حقوق‌های بی‌بضاعتی که در ایران هست که به هیچ وجه با خط فقر رسمی اعلام شده دولت هم نمی‌سازه.
پیش از این نیست دولت‌های گذشته ایران در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد اقداماتی را به منظور آنچه اشتغال‌زایی و ترغیب کارفرمایان به اشتغال بیشتر می‌نامیدند اجرا کرده بودند، مانند حذف کارگاه‌های زیر 5 نفر و سپس 10 نفر از شمول قانون کار و یا طرح استاد شاگردی. اما به گفته یه تشکل‌های کارگری و برخی از اقتصاددانان این اقدامات تأثیری در اشتغال‌زایی نداشتند. در این میان به نوشته مهر، دولت حسن روحانی در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدود کردن استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد. به اعتقاد این خبرگزاری به این ترتیب از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده خبری نخواهد بود و دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و سوی احتمالاً اجازه فعالیت پیمانکاری‌های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار ایران رسمیت خواهد بخشید. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اشتغال‌زایی گفت نرخ بیکاری در حال حاضر بیش از 14% است و افزود دولت در برنامه ششم نسخه جدیدی برای رفع بیکاری ارائه نداده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به سخنان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه نرخ بیکاری از 10.4% در سال جاری به 7% تا پایان برنامه ششم توسعه میرسد، گفت حل موزل بیکاری دستوری نیست و باید تدابیر ویژه برای آن اتخاذ شود. در این ارتباط فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران با اشاره به اینکه بقیده او نرخ بیکاری حداقل 18.5% است میگوید شاخص‌های مورد نظر در ایران برای اعلام نرخ بیکاری نادرست هستند.
خانم‌های خانه‌دار رو دیگه عنوان بیکار به حساب نمیارن. میگن اینا در واقع بیکار نیستن، در حالی که اینا کار میکردند، به علت بیکاری خانه‌دار شدند، موندن توی خونه. اگر نه کی الان دیگه میتونه تو این دنیای پرهزینه خانوم ها بشینن کنج خونه؟ و بیژر خانومایی که تحصیل کردن، توانایی دارن، تخصص دارن، از قید اون سختگیری های فرهنگی خانوادگی هم بیرون هستن. این یکی از دلایلشه. در هیچ کجا سرباز وظیفه که شاغل نیست، اصلا به حساب نمیاد، قاعدش اینه، استاندارد نیست که به عنوان شاغل به حساب بیاریم. اینا اونها رو شاغل به حساب میارن، در نتیجه نرخ بیکاری کم میشه، پشت کنکوری ها رو محصل به حساب میارن، در حالی که اینا بیکارن. به اضافه اینکه نمونه گیری وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی غلطه، جای ایراد داره، تعمیم نمیتونه بده. بیکاران پراکنده هستن در نقاط مختلف، شهرهای جنوب برید بعد از ظهر همینطور ردیف نشستن آسمون و دریا رو نگاه میکنن. یا آمارهایی هم که دولت میده مثلا در مورد جوانان، گاهی میگن سالی 850,000 فارغ التحصیل میاد کار براشون نداریم. خب 3 سال اگه از این حرف بگذره 2,400,000 میاد توی بازار بیکاران دیگه. من این برآوردها را هم دارم، اون رقم 18.5% من متکی به کارهای اقتصاد سنجی و برآوردهای آماری است.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda